بسم الله الرحمن الرحیم. بینندگان عزیز و همراهان همیشگی برنامه ما سلام. امیدوارم که حالتون خوب و خوش باشه و در صحت و سلامت کامل بیننده برنامه ما باشید. برنامه پیرامون نقد آراء دکتر سروش، کماکان در خدمت کارشناس محترم جناب آقای دکتر فریدونی هستیم و قسمت 52 از این برنامه. جناب دکتر عرض سلام دارم، بفرمایید.
علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. با عرض سلام محضر مقدس حضرت ولی است که مولا و سرور همه ماست و با سلام بینندگان گرامی که اظهار محبت میکنند و ما رو تحمل میکنند و تماشا میکنند و حرف اون میشنوند و با سلام خدمت جناب عالی.
سلام باشید. انشالله که خدا شما رو حفظ فرماد. جناب دکتر فریدونی، رسیدیم به بحث سروش و روایات و اینکه ایشون خیلی جاها به روایات استناد میکنن و در خیلی جاها همون روایات رو نقد کردن گذاشتن کنار و اونا رو شدیدن به انتقاد گرفتن.
عرض میکنم حضورتون که بله، و این از دوگانگویی و چندگانگویی ایشون نشأت میگیره، همین حالتی که جناب عالی بیانش کردید. ببینید، کتاب ایدئولوژی شیطانی چاپ نهم سال 84، یعنی خیلی دور از زمان ما نیست، از جزء آثار متأخر ایشون است. این چاپ نهم کتاب، در صفحه 171 ایشون مطلبی رو عنوان کردند. پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم وقتی که از جنگ برمیگشتند فرمودند که ما روانه جهاد اکبر هستیم. پرسیدند یعنی چه؟ فرمودند جهاد با نفس. این که تو قرآن نیستش که، این روایته. خب اگه روایت قابل قبول نیست، تو به این روایت با داریم استناد میکنیم؟ در کتاب حکمت و معیشت صفحه 221 چاپ دوم سال 78، صفحه 190 و 191 که این کتاب باز هم به روایات استناد شده نوشتم، کسی بخواد مراجعه کنه. صفحه 194 و 195 چه در صفحه و چه در پاسفحه یا پاورقی، اونجا باز روایات آورده شده. صفحه 200 از پیغمبر حدیث نقل شده، اللهم ارزق محمدن و آل محمدن الکفاف. صفحه 204 در پاورقی روایت از حضرت امیر علیه السلام نقل کردند. صفحه 208 هم در صفحه و هم در پاورقی این حاسبو قبل ان تو حاسبو رو که حدیث خیلی معروفی است. در صفحه 209 حدیث از پیغمبر اکرم نقل کرده باشند. صفحه 221 حدیث از حضرت امیر علیه السلام در پاورقی صفحه نقل کرده. خب سوال کنیم آقای تو سروش، شما که اینجور مسلحانه به جنگ احادیث میرید و احادیث رو میخواید از خلاصه حکه و از سکه و از اهمیت و اعتبار بندازید، چرا خودتون انقدر داری به احادیث اتکا میکنید؟ حدیث یا درست یا غلطه. شما یه خود ملایمتر اقلا در میدان میرفتی برای جنگ با احادیث، که بله برخی از احادیث هم مثل خیلی اتفاقاتی که در جهان رخ میده، خیلی از منقولاتی که برامون داره نقل میشه الان، نه در زمینه حدیثی، در هر زمینه دیگر، اینا دستخوش دگرگونی ممکنه شده باشه. حدیث هم از این مطلب مستثنا نیست، چنان تاخته به احادیث که من گفتم چون اینا رو بحث کردیم دیگه تکرارش نمیکنیم دیگه، که راهی برای رفتن سراغ احادیث باقی نمیذاره اصلا بمونه، حالا که خود ایشون به این مقدار فراوان داره نسبت به احادیث عرض ادب میکنه. باز در کتاب حکمت و معیشت چاپ دوم سال 78 صفحات 71 و 72 در پاورقی این دو صفحه تعدادی حدیث در مورد قضا و قدر که بس خیلی مهم میام از خیلی هم سخته از بهار باز نقل میکنه، چون ایشون اصلا شدیدن به مجلسی میتازه، شدیدن. یه چیزی که حالا اینجا باید حتما گفته بشه، تصور من بر این است که نسبت به مرحوم مجلسی خیلی جفا به عمل آمده باشه، حتی از سوی کسانی که به هر حال شیعه هستند و معتقد به این امور هستند. این بزرگوار تنها جرمش این بوده که تلاش کرده اون مسائلی را و اون به اصطلاح مواردی رو که تصور میکرده بر اثر گذشت زمان اینا دست تداول بهش راه پیدا بکنه و از بین بره، آنچه منسوب به ائمه خدا بلکه معصومین هست اینا را جمع آوری کنه، از زیر دست و پا بیاره بیرون. این کل ماجرا اینه. خب این کارم کرده در یک مجموعه ای که 111 جلد به نام بهار، این کار کرده. خود این کار کار عظیمیه فی حد ذاته، صرف نظر از این که حالا چقدر صحیحه چقدر سقیمه، خود این کار کسی میشینه آنچه را که منسوب به اهل بیت پیغمبر است و شخص پیغمبر اکرمه اینا رو جمع آوری کنه که از تطاول زمانه در امان بمانه. خود این کار تحسین برانگیزیه. اون وقت این بزرگوار تنها به این مطلب اکتفا نکرده، نام این مجموعش رو هم بهار الانوار گذاشته. اینا دریا هستن، تو دریا همه چی پیدا میشه. هرگز هم ادعا نکرده که آنچه را که نقل کرده او صحیحه، هیچ همچی ادعایی نداره، بلکه خلاف این. خیلی جا شما در بهار وقتی گردش میکنید در برابر یک سری امور قرار میگیرید که برای خود مرحوم مجلسی هم محل سوال بوده. در اون موارد ایشون کلمه بیان رو به کار میزنه، یعنی توضیح مطلب. خیلی از اوقات هم خودش میره سراغ حدیث و حدیث رو ردش میکنه که این احادیث با این نوع احادیث با معتقدات ما و با مسائل اصلی اصولی ما با همدیگیش تطابقی نداره. خودش هم این کارا رو میکنه. حالا چه جای حمله به ایشون است به نظر شما؟ افرادی همانند دکتر شریعتی آخه به چه مجوزی میان به اینا حمله میکنن؟ اینا کاری که کردن اینه، معارف شیعی رو که فکر میکردن در معرض تخریبه، در معرض نابودیه، اینا رو جمعشون کردن. همین و همین. تازه مرحوم مجلسی یه دونه کتاب نداره که، آخه یه کتابش بهارشه، این همه کتابشون داره. عمر پربرکتی داشته و این عمر پربرکت رو خیلی خوب صرفش کرده و من اعتقادم بر این، البته یه همچین کار عظیمی. فقط شما بهارش در نظر بگیرید، 110 جلده. این 110 جلد هر کدوم حداقل دور بر 500 صفحه مطلب داره. 500 صفحه است، ضرب کنین چند صفحه میشه؟ اونم نه حالا 300-400 سال پیش، حالا که نیست که چاپونه و فلان یا هروان در اختیار اساس باشه. خب این چه کاری عظیم بوده که خدا به این آدم توفیقی شده ده؟ اصلا شما شماره صفحات رو بررسی کنید عدد وحشتناکی خواهد شد دیگه. این کسی اینقدر توفیق داشته باشه خلاصه. حالا چرا افرادی چون دکتر علی شریعتی یا دکتر عبدالکریم سروش به اینها میتازن؟ برای چی؟ اون جای تاختنش کجاست؟ ایشون ادعا کرده هرچه من گفتم درسته، ایشون ادعا کرده بیایید در برابر همه حرفای من تسلیم بشید، همچه مطلبی گفته که من فقط تلاشم این است که این مجموعه در طول تاریخ محفوظ بمونه. همین. حالا آینده ها بیان بیشینن بر حسب موازینی که وجود داره در تشخیص حدیث صحیح از سقیم، صحیح ها رو بذارن کنار و سقیم ها رو بذارن کنار، جدا کنن. من عمرم تا این حد کفاف داده که جمعش کنم، ولی بررسی اینها و جدا کردنشون به عهده آیندگان میفته که اینا بیان بگن کدوم احادیث درسته کدوم غلط درست نیستش.
اهلش کسی که علم حدیث خونده باشه، نه اینکه هر کسی.
البته ورود در اینجا هم خودش کلی به اصطلاح ملزومات لازم داره دیگه. بله باید حدیث شناس باشه، باید عربی خوب بلد باشه، باید رجال بلد باشه، باید درایه بلد باشه. این مجموعه رو از این بابت دارم عرض میکنم براتون، هیچ جایی باقی نمیمونه دکتر سروش بخواد گاز بده بره جلو که مجلسی رو زیر بگیریدش. آخه که چی کرد؟ ایشون چی کرده؟ گناه چی بوده؟ اون وقت دم خروس از یه دیگه میاد بیرون، خود ایشون در مورد قضا قدر از کتاب بهار نقل میکنه. خیلی جالبه، یعنی احادیث رو در این جلد پنجم دیده که درسته بر مبنای مزاقی که خودش هم داشته، حتی بر اون مبنا هم درسته و داشته نقلش میکنه. خب چرا خراب میکنی پل رو؟ چرا بخوای رد بشی از این آب خلاصه؟ نتونی رد بشی آخه. مجلسی خوب بوده یا بد بوده بالاخره دیگه؟ از این بابته که ما واقعا باید دفاع کنیم از شخصیت علامه مجلسی، شخصیتی واقعا بلند مرتبت، واقعا بلند مرتبت. باز من مطلبی رو نگفتم، باید بگم اینو. شما در کتاب بهار خیلی از اوقات علاوه بر این که میبینی خود مرحوم مجلسی در مورد برخی از روایات اظهار نظر کرده، در این حال 5-6 صفحه گاهی اوقات در مورد یک مطلب مهم باوری و اعتقادی خودش حرف میزنه. یعنی یک دانشمند سخنشناس ایشون خودش حرف میزنه اونجا 5-6 صفحه. شما در مورد اثبات اهل بیت علیه مصلات و سلام، انما یرید الله لیطهب عنکم رجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا، برید اونجا بررسی کنید. چون اقوال گوناگون رو نقل میکنه دیگه، بعضی جمع کردن حدیث فقط نیست اینجا. و بعدم اون نظر صحیح رو که به نظر خودش میرسه به عنوان یه دونه اجتهاد در زمینه این آیه شریفه اونم نقلش میکنه. البته مدعی هم نیست که چه داره نقل میکنه، درسته، تازه نظر خودش هم میگه. یعنی فرد صاحب نظری بوده در مسائل روایی ما. خب حالا به چه مناسبت؟ مناسبت چه من میتونم بگم که چیه؟ کسی که اومد از دایره تشیع خارج شد یا میخواد بهانه گیری بیاره که خودش خارج بکنه، چون من یقین دارم دکتر سروش الان شیعه نیست، این یقین دارم بهش بر اساس گفته هاش.
خودشون هم من خاطرم از سالهای 80 بود یا قبل 80 در یکی از روزنامه هم این دیدگاه رو چاپ کردن که ایشون گفته بود که بعد از پیامبر همون جوری که نبوت به اتمام رسید ولایت هم تمام شد.
چون قطعا نیست، البته غیر از این اظهار نظر سانظرهای دیگری هم داره، شاید، من البته نمیدونم بیرو. این داره صاف میکنه. من گاهی اوقات تشبیه میکنم، کسروی اولی که شده صحبت کردن هیچی نمیگفت، رفت سراغ فرقه های انحرافی، صوفیگری مثلا، مثلا دارم میگم، بابیگری، باهاییگری مثلا، اول سراغ اینا رفتش، کم 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 اومد سراغ چی؟ اومد سراغ تشیع و شیعه رو زد. به اونم اکتفا نکرد، در کتاب در پیرامون اسلامش یا ورجاوند بنیادش رفت سراغ خلاصه اصل و ریشه اسلام و زد، خیالش راحت شد و پاکدینی رو بردش آوردش. به این اندازه نسبت به سروش من بدبین نیستم، اما احتمالش هم میدم که فردایشون خلاصه خودش رو مدعی مقامی معرفی بکنه. اینو بعید نمیدونم، از این زیر ساخته دارم میگم، از این مقدمه چینی ها من دارم میگم. بالاخره تو این دنیایی که هرکی هم هست دیگه، کی به کیه، منم دوتا ادعا کنم چه معنی داره، به کجا برخورد میکنه. اینو بعید من نمیدونم. توجه کردید این داستان هایی که مطرح میشه، تاختن به افرادی که شیعه بودند، به تشیع معروفند، در تشیع ستونی هستن، اینا لقشون کردن، زیر پاشون رو خالی کردن، اینا علل اصول باید از جای دیگری سر در بیاره بیرون. اول باید ما اینا رو شلش بکنیم، نرمش بکنیم، بعد چیکار کنیم؟ بعد بریم سراغ این که این برای خودمون یه مقامی رو بتراشیم. نظر من در مورد ایشون کم کم داره به این نظر برمیگرده. بحث اجتهاد نیست، بحثی که میخوام در مورد قرآن اظهار نظر بکنم نیست. شما وقتی قرآن رو میاری پایین در سطح نازل قرار میدی که ساخته ذهن خود پیغمبره و این حرف شرم‌آور رو میزنی، خب برات گفتن حرفای دیگه خیلی راحت خواهد بود دیگه. خدات هم که مشخصه کیه، اون خدایی که هر کسی میتونه مثل هم خدا بشه دیگه، چون بحث عرفانی مطرح میشه و حرفای اینگونی دیگه. توجه کردید که اصلا هر کسی خدا هستش، یه سری باید حرکت کنه بره بالا تا با خدا پیوند پیدا کنه دیگه. این خداته، اونم که پیغمبری که معرفی کردی، چه جایی باقی میمونه برای اینکه افراد در برابر تو مقاومت بکنن، در برابر حرفات؟ چی؟ چون قبلا همه چی رو خرابش کردی. حالا در مورد مرحوم علامه مجلسی به نظر من قضیه همینه. بحث این که بخوایم بیایم بررسی کنیم روایت چطوری است، اونا نیستش، نه. باید کوبیده بشه علامه، باید خواجه نصیر طوسی کوبیده بشه اینا، باید صاحب کافی شیخ کلیلی باید کوبیده بشه، این شخصیت ها باید کوبیده بشن تا در نتیجه اون بنایی که بر پشت این شخصیت هاست بریزه پایین، تا بعد خودم یک بنایی برای خودم بسازم. البته هر روز به این مطلب مطمئن نیستم و حدس خودم رو دارم میگم براتون که چرا به مجلسی باید حمله بشه توی مملکت، چه شریعتیش بگه چه سروشش بگه چه دیگران، فرقی نمیکنه توی این قرار. اون که به نظرم میرسه یه همچین داستانیه، یه همچین ترفندهایی باید باشه که داره زمینه رو آماده میکنه برای بحثای اینجوری. خب باز بریم در کتاب مدارا و مدیریت چاپ اول سال 76 صفحات 218 219 261 بخونیم براتون. در روایات هست، در روایات هست که نماز شب بر پیامبر واجب بود اما بر مؤمنین واجب نیست، نظیر این موارد زیاد است. پس روایات درست که میگه نماز شب بر پیغمبر واجب، بر دیگران چیه؟ واجب نیست. پس این روایات درسته ها، یعنی روایات وجود داره. ما در روایات داریم که پیامبر یکی از اصحابشان را دفن کردند، بازم در روایات داریم. روایت بسیار مهمی داریم که میگوید ما قسم الله بین الناس شیئا اعز من الیقین یا اقل من الیقین، خدای متعال بین بندگانش چیزی گرانبهاتر و قدرتمندتر از یقین خلاصه تقسیم نکرده است. در روایت بسیار مهم گفتم شما که میخوای فردا به روایت استناد و استدلال بکنی به چه دلیل به روایت داری میتازی؟ سخن خیلی سخن جالبی خواهد بود. باز در کتاب حکمت و معیشت در پاورقی صفحه 131 از پیامبر روایت شده، باز روایت شده که زیرکترین مردم آن است که بیشتر یاد مرگ کند. کتاب المحجت البیضا فیض کاشانی. این پیامبر روایت شده، پس روایت پیغمبر قابل قبوله که ایشون بهش استدلال و استناد میکنه. باز در حکمت و معیشت صفحه 188 در پاورقیش البته روایات سگانه‌ای در تعریف انفاق از پیامبر اکرم نقل شده است از کتاب نهج الفصاحه. اتفاقا کتابی که ایشون نقل میکنه از نظر ما بسیار قابل بحثه، یعنی مطمئنن به قسم حضرت عباسی نهج الفصاحه همش بیانات پیغمبر اکرم نیست، در عین حال ایشون از کتابی نقل میکنه که محل تأمله. یعنی اینقدر که نهج البلاغه مهم هست برای ما از نظر صحت مطالبش که مال شخص مولا باشه، نهج الفصاحه به این اندازه مهم نیستش. در عین حال ایشون از اون کتاب نقل میکنه. این زمانهایی بوده که ایشون خلاصه هنوز معتقد به روایت و به حدیث باید بوده.
الان دفاعی میکنن از صحبت های گذشته شون این استنادایی که داشتن به روایت؟
نه، اصلا ایشون رای مطلب خوب بلده، رای مطلب خوب بلده. اولا کسی بخواد سوال بکنه جوابش مشخصه چیه، بدتر از سوال کردن اعتراض کردنه. واسه که اعتراضی بشه سوالی بشه شون میگه تو نفهمیدی، حرف من نفهمیدی، خیلی ساده مطلب به زبان جاری میکنه. این یک مغالطه منطقی است، البته در این مغالطه منطقی معناش همینه تو طرف مقابلت رو به جهل نسبت بدی، حالیت نمیشه، نمیفهمی، تو این حرفا از سطح فکر تو بالاست، این یک مغالطه است اسمش. خب شون هم از این مغالطه استفاده داره میکنه دیگه. عرض کردم که اینم از کارل پوپر یاد گرفته این مطلبو که اینجور داره میگیدش، اینجور نبود ایشون. بعدش هم خب بله انسان قابل ترقی، پیغمبر تجربه وحی داشته، ایشون تجربه ارشدم که علمی داشته مثلا فرض کنید، لذا میشه هر روزی یه چیزی گفتش با این توجیهات اینجوری. خب بله گفتم قبلا، حالا دارم فکر کنم که درست نگفتم، بعد درست بگمش دیگه، این توجیهشون این خواهد بود. ولی عرض کردم نسبت به سالهایی که ما داریم نگاه میکنیم که این کتابا منتشر شده، قضیه تازه اونم تو قابل توجیه نیستش دیگه. شما سال 82 ازشون که مطلب پیدا میکنید که داره روایت نقل میکنه، درست. قبل از اون روایت رو نفیش کرده، چطور میشه این قبولش کرده؟ فقط واقعا به اصطلاح بر روی این نوع سخنان ایستاد. ما فقط میخواییم بگیم کسانی که دارن دنبال ایشون میرن یه خورده آثار ایشون رو دقیقتر مطالعه کنن، همین و همین کار ما همینه و این تناقضات خودشون در میابن بیرون دیگه. خلاصه
بسیار ممنون و سپاسگزارم از شما، انشالله که خدا به شما عزت بده جناب دکتر فریدونی. ممنون و سپاسگزارم از شما بینندگان عزیز که باز هم همراه ما بودید و بیننده این برنامه. انشاءالله که در آینده باز هم همراه ما باشید و بیننده این برنامه و نقد آرای دکتر سروش. تا برنامه آینده شما عزیزان رو به خداوند بزرگ میسپارم. خداوند یار و نگهدار شما باشه انشالله.